الو،
الو، سلام علیکم جناب اکبری،
سلام، احوال
حالتون
شما؟
چطوره؟
خوب
سلامتینه؟
هستین؟
سلام، خوب
قربانتون،
شما و خیر باشه.
مرسی،
عذرخواهی
ممنونم.
میکنم، متصدرتون شدم استاد، جانتون
خواهش
بیبلا،
میکنم،
ترابی
خواهش میکنم،
هستم، خبرنگار سپهر غرب، مزاحم همیشگی اذیتتون میکنیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون
سلامت
هستم.
باشید انشاءالله. جناب اکبری، مزاحمتون شدم در خصوص یکی از سوژه‌های اقتصادی، چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم اگر امکانش وجود داشته باشه.
در خدمتتون هستم، بفرمایید.
سلامت باشید انشاءالله. جناب اکبری، در واقع یکی از مباحثی که همواره اقتصاد ما نگران اون هست و دغدغه مند و در این حال درگیر اون، وجود در واقع سرمایه های سرگردان هست. به هر حال در واقع در دست مردم به تناسب فضای معیشتیشون همواره مبلغی وجود داره، پولی وجود داره کنارشون که اون رو گاهی در فضای بازار، گاهی در فضای سکه، ارز، بورس و در واقع مباحث این چنینی هزینه می کنن و این در واقع سیل سرمایه های سرگردان با در هر بخشی که وارد میشه فضای تخریبی رو به دنبال داره. من
بله
مزاحمتون شدم در واقع بپرسیم که در واقع با این چرا این سرمایه های سرگردان به سمت تولید نمیره و چه باید کرد که این سرمایه ها هدایت بشه تو این مسیر و مدیریت بشه و براش برنامه ریزی داشته باشیم. هستم خدمتتون، بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، سرمایه سرگردان منشأش نقدینگی پوله.
بله،
نقدینگی پول هم دست حالا دولت هاست دیگه، به نوعی حالا بانک مرکزیه. یعنی اگر ریشه این کار رو شما بخواید در بیارید، بانک مرکزی مولد تولید پولای نقد، حجم نقدینگی.
بله،
شما تو اخبار زیاد میشنوید که مثلا حجم نقدینگی باز 20% زیاد شد، 10% زیاد شد نسبت به فلان زمان، نسبت به 6 ماه پیش، 1 ماه پیش. خب چرا زیاد شد؟ به خاطر اینکه عملا بانک مرکزی به عنوان یک ابزار دست در اختیار دولت استفاده میشه و از خودش استقلال نداره. یعنی دولت میاد به بانک مرکزی میگه که پول چاپ کن،
بله.
بانک مرکزی هم میگه چشم. حالا چرا این کار رو، چرا دولت همچین کاری رو میکنه؟ برای اینکه مثلا میره تعهد داره، حقوق داره، هزار تا مشکل داره، درآمدهاش جواب نمیده.
بله.
درآمدهای دولت چیا هستن؟ یه بخشش مالیاته،
بله.
یه بخشش هم بخشی از درآمد نفته.
بله.
یعنی مثلا الان توی این دوران درآمد نفت مثلا میگن 20% از درآمد فروش حاصل از فروش نفت در اختیار دولت.
بله.
خب این کفاف کارشو نمیده، تو تحریم مشکلات داره.
بله.
کمه و اون درآمدهای دلاریشه.
بله.
متوجه میشین؟
بله بله.
بقیه درآمدهای ریالیش چیه؟ درآمدهای همین مالیاتی که از مردم میگیره.
بله.
خب سیستم مالیات که سیستم قوی نیست. نظام مالیاتی، یه نظام مالیاتی تقریبا میشه گفت ضعیفه، غیر مدرنه، خیلی ها پرداخت نمی کنن. همین چند روز پیش رئیس مجلس گفته بود که طرف چند همت،
بله،
در سالهای مختلف مثلا 6000 همت، 5000،
بله،
همت درآمد داشته، هیچی هم مالیات نداده. بنابراین از مالیات چیزی در نمیاد، از درآمدهای خدمتتون عرض بکنم نفتی هم کفاف هزینه رو نمیده دیگه.
بله.
مجبور میشه به بانک مرکزی دستور بده پول چاپ بکنه.
بله.
پولو که چاپ کردن، این پول میاد در واقع در اختیار دولت، حالا میشه حقوق، میشه بدهی، اون بدهی که داره، اون تعهدایی که داره.
بله.
میرسه دست مردم.
بله.
وقتی افتاد دست مردم، مردم شروع میکنن خرید کردن باهاش دیگه. خب به اندازه یه پول علکی که چاپ شده تو دست مردم، کالا تو بازار وجود نداره.
بله.
به خاطر همین قیمت کالاها افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون پول تو دست من هست، تو دست شما هم هست، تو دست مثلا همکار دیگه‌مون هم هست. میخوایم بریم ماشین بخریم.
بله.
سه نفریمون میخوایم بریم نفر یه ماشین بخریم، ایران خودرو یه ماشین بیشتر تولید نکرده،
بله.
پس مجبوره چیکار بکنه؟ مجبوره که قیمت رو ببره بالا،
بله.
که در واقع اونی که پول بیشتری میده مثل قانون عرضه و تقاضا، هر کی
بله.
بیشتر داد من ماشین رو میدم به اون،
بله.
بنابراین قیمت ها افزایش پیدا میکنه. خب حالا قیمت ها افزایش پیدا کرد، ماشینه که همون ماشینه،
بله.
ماشین پژو مثلا ایران خودرو که همون ماشین، فرقی براش نمیکنه. بنابراین شما در واقع با تورم روبرو میشید.
بله.
حالا این پول ها وقتی در اختیار مردم قرار میگیره، حالا میگم مردم منظور بخشی از مردم دیگه، همه
بله.
که نه، من شما نیستیم.
بله.
بعد این پول ها که حالا در اختیار این حالا آدم ها قرار میگیره، او آدم ها رفتار اقتصادی میکنن. شما نمیتونی بهش بگی که آقا مثلا میگم 500 میلیون تومان پول دستته، خرجش نکنی یا قیمت رو میره بالا. خب میخواد ارزشش رو حفظ بکنه.
بله.
نگاه میکنه امروز میبینه تو مسکن صرفشه، میره به سمت مسکن که مسکن بخره.
بله.
رفتار توده‌وار باعث میشه که یه حجم نقدینگی حالا من و شما و بقیه بره سمت مسکن، مسکن قیمتش گرون بشه. بعد از مدتی که قیمت مسکن گرون شد، اون کسایی که حالا این پولو دارن میرن میگن خب حالا کجا بریم ارزون تره به صرف هست، مثلا سکه، حمله میکنن سمت بازار سکه. بعد همینجوری حالا دولت اون وقت میخواد بیاد این پولا رو دست مردم جمع بکنه، به بانک ها دستور میده نرخ
سود رو بالا ببرن،
سود بانکی رو بالا ببر، بگی آقا اگه 20% به من، اگه پولتون رو به من بدید من 20% بهتون سود میدم.
بله.
میگه باش، نرخ 20% رو میده به بانک، میان پس مثلا با بالا بردن نرخ سود بانکی پول از دست مردم جذب میکنه.
بله.
اما خب بانک هم یه مجموعه اقتصادیه دیگه، از اون طرف چیکار میکنه؟ مجبوره حالا هر کی که وام میخواد یا تسهیلات میخواد با نرخ سود بالاتر بده، میگه بابا من همین الان دارم 20% تضمینی
سود
میدم، بعد پس شما مثلا به من 25% به من بدی که کار زندگیم بگذره.
بله.
بنابراین این اتفاق میفته دیگه، بنابراین خیلی طبیعیه، به همین راحتی این قسط سالهای سال داره اتفاق میفته، هیچ کاریش هم نمیتونم بکنم، برای اینکه فکر اصولی برای انجام این کار نمی کنه.
بله. جناب اکبری، چطور باید این در واقع فضای سرمایه های سرگردان رو به سمت تولید برد و ما متاسفانه چطور میشه که مزیت تولید رو افزایش داد؟ ما الان متاسفانه فضایی رو هم داریم، این رو میپرسم از خدمتتون، ولی این ور قضیه رو ببینید که من با تولید کننده ها رو هم که صحبت میکنم میگن که دور از جونشون غلط کردیم، اگر در واقع از اول آره اگر میخواستیم چی بکنیم، بعد ما هم میرفتیم تو بازار سکه و ارز و دلالی و مواد اینجوری.
بله، بخاطر اینکه دلیلش واضحه، تولید هم سختی داره، هم مسئولیت داره، هم مشکلات داره. تولید کار آسونی نیست، کار هر کسی هم نیست.
بله.
شما الان مثلا فرض بکن، مثال میزنم،
بله،
یه کالایی رو میخوان تولید کنن، آه یه مثال ساده، شما مثلا یه وسیله خونتون خراب میشه، میرید میدید تعمیرکار.
بله.
از هر 10 تا تعمیرکار 9 تا اون وسیله رو بدترش میکنه.
بله.
خرابترش میکنن، برای اینکه تولید احتیاج به علم داره، دانش داره، تجربه داره.
بله.
آره، هر کسی این سالیان سال باید وقت بذاری.
بله.
خب اونقدر هم سود نداره، اونقدر هم سود نداره. شما با مثلا یه تعمیرکار صحبت بکنی، تا بهش میگی آقا چرا انقدر گرون، میگه به خدا مثلا جنسش گرونه، دستمزد من چیزی نیست.
بله.
پس بنابراین در حوزه تولید، در حوزه مثلا کارهای فنی، سود اونقدر بالا نیست، بنابراین خب سخت میکنه شما یه پولی رو بگیری بیار بری مثلا وسیله بخری شروع کنی باش تولید کردن، اجاره بدی، کارگر استخدام کنی، مشکلات کارگرا رو داشته باشی، بیمه بهشون بدی، فردا بعد مالیات بدی، اجاره داری، بعد مواد اولیه هر روز قیمتش میره بالا، اینا رو همه رو تولید بکنی، فلان بکنی، خب اونی که رفته مثلا فرض کن یه دونه ماشین خریده تو گوشه خونش گذاشته، میبینی ای سه برابر تو سود کرده.
بله
به خاطر همین حتی بعضی وقتا که تولید کننده ها پولدار میشن، فوری اون بخش
موضوعاتو
اضافی پولشون رو فوری میدن تو همین چیزا سرمایه گذاری میکنن، که خدمتتون عرض بکنم چون پول تو تولید درآمد نیست و باعث میشه که در واقع این بحث های حالا بهش میگن سفته بازی یا حالا دلالی در اقتصاد رونقش بیشتر باشه.
درسته جناب اکبری، سایر کشورها برای در واقع جلوگیری از این فرایند سرمایه های سرگردان چه میکنن که مسیر رو به تولید پیش میره و چرا مزیت هست اونجا تولید ولی در کشور ما اشاره کردید که در واقع سود آنچنانی نداره و درآمدزایی برای تولید کنندگان رو به همراه نداره؟
ببین تو کشورهای دیگه دولت اصلا اجازه نداره که پول چاپ بکنه.
آها.
یعنی بانک مرکزی اینقدر استقلال داره، دولت میگه یکم برای من پول چاپ کن، من گیر افتادم، یه برو بابا. شما مثلا در نظر بگیر تو آمریکا، تو همین کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، اصلا بحث چاپ پول
بله.
از 1990 تا الان
بله.
میشه چند سال؟ 30 ساله که این بحث ها جمع شده. تو همین ترکیه کنار خودمون
بله.
اون زمان که خواستن تورم رو مهار بکنن، رفتن یه آدم یه اقتصاددانی رو فکر کنم یا تو بانک جهانی بود یا تو صندوق بین المللی پول بود
بله.
اقتصاددان بزرگی بود، برداشتن و بردن گفتن آقا شما رئیس کل بانک مرکزی ما، گفت ببین بمیرید بهتون پول نمیدم و فکر نکنید من پول براتون بهتون میدم. پول چاپ نکردن، بنابراین خب منبع تولید تورم رو جلوشو بستن. ما شیر تولید تورم رو خود دولت باز میکنه.
آها.
بعد نکته بعدی خب پس بنابراین پول وارد اقتصاد، پول الکی وارد اقتصاد نمیشه.
بله.
مسئله بعدی دولت ها درآمدشون از خدمتشون از کنم مالیاته.
بله.
مالیاتم ببین حالا اینجا مالیات کارمندهای دولت میدن، در حالی که مالیات توی کشور دیگه ثروتمندا میدن.
بله.
80% دولت درآمد دولت ها
مالیات.
تو همین فیلم سینمایی ها میبینید مثلا اعتراض میکنن، یا مثلا فرض بکنید تو بعضی از گزارش های همین صدا و سیمای خودمون
بله.
یا مثلا فرض بکنید چیزایی که اختشاش حالا اعتراضاتی که صورت میگیره
بله.
همش میگن آقا شما این مثلا پولو از پول مالیات ما رفتی خرج کردی های دولت،
بله.
برای چی این کاری کردی؟ من
بله.
رفتم کار کردم اومدی یره منو گرفتی؟
بله.
20%، 30%، 40%، 10%، پولی که من رفتم کار کردم و از من گرفتی، حالا ولی رفته خرج مثلا جنگ توی کشور دیگه یا حمایت از مثلا یک کشور دیگه کردی، کی به تو اجازه داده؟ بنابراین نشون میده، ببین از توی این حرفو میشه فهمید که بحث مالیات تو بقیه کشورها چقدر جدیه. چه اتفاقی میفته؟ مالیات میدن، درآمد دولت از مالیات بابتش هم 1000 تا باید جواب بده به 100 تا نهاد که آقا پول مالیات دهنده های کشور رو چیکار کردی؟
بله.
بنابراین پول اضافه توی کشور
چرخه اقتصادی
نداره.
نمیاد.
بله. به وجود نمیاد. حالا مثال میزنم، مثلا
بله.
فرض کن که آقا اونا دلال ندارن. بله دلال دارن. اونا کار دلالی نمیکنن، چرا کار دلالی هم میکنن؟
بله.
اما دولت بابت دلالیشون پول میگیره،
یعنی از دلال ها مالیات دریافت میشه.
بله مالیات میگیره، بنابراین
بله.
میگه فروختی این خونه رو گرونتر فروختی، 5% مال منه، 10% طبق
بله.
قوانین مالیاتی
بله. ما تا اینجا دلال ها جزء تحقیق اقتصادی به حساب نمیاند و هر آنچه که دلشون بخواد بازی میکنن تو
فرق. اینجا اصلا شما ببین مثلا خود خیلی از این دلال ها یه دونه پوز داره، برای خودش پوز رو میکشه و میره عشق میکنه، در حالی
بله.
که اونجا سر پوزا وایسادن همون لحظه
مالیات کفش میشه.
بله
بله
بدیلش اینه.
و دست شما درد نکنه. فقط یه نکته ای جناب اکبری، همیشه ما وقتی که با مدیران اقتصادی استان ها، ما روزنامه منطقه‌ای غرب کشور هستیم، با مدیران اقتصادی صحبت میکنی، میگن که فضای سرمایه سرگردان موجود مثلا در فضای استانی ما متأثر از سیاست گذاری های کلان هست. میخوام ببینم که چقدرش سهم سیاست گذاری های کلانه، چقدرش سهم ناکارآمدی و عملکرد نادرست خود اونهاست تو فضای اقتصاد استان.
نه همون حرفی که دارن میزنن، عملا شما ببین مثلا وقتی یه اتفاقی داره سالیان سال میفته، دیگه تو نمیتونی بگی آقا تقصیر مثلا ایکس بود، تقصیر ایگریک بود. این داره اتفاق میفته. نگاه کنید، اگر بخوایم از نظر اقتصادی مسئله رو بررسی بکنیم، خب مردم به نوعی دارن رفتار اقتصادی انجام میدن، یعنی چون نمیتونه بهش ایراد بگیری. من الان به شما مثال میزنم، همین خود شما به عنوان یک آدم عادی، فرض بکنید که 300 میلیون تومان پول مثلا حالا به هر دلیلی به دستتون میرسه، مثلا به از ارث بهتون میرسه، یا مثلا فرض کنید میرید تسهیلات میگیرید، 300 میلیون تومان پول الان تو جیب شماست، قیمت ها هم داره افزایش پیدا میکنه، به شما میگی آقا من باید این پول رو حفظ کنم، برم طلا بخرم، برم ماشین بخرم، برم مثلا فلان کنم، بیا نبدم مثلا قرض الحسنه به علی آقا مثلا تولید کننده یه سر کوچه‌مون ثواب داره.
بله
مسلماً
سود بیشتر رو دنبال می‌کنه.
بهترین انتخابتون رو انجام بدید.
بله
ببین بنابراین رفتاری که جامعه انجام میده رفتار اقتصادی، شما نمی‌تونه ایراد بهش بگیری. سیاست‌ها باید اصلاح بشه. بنابراین مدیرات حرف بیراهی نمیزنن، سیاست ها باید اصلاح بشه.
بله.
باید تولید بی حساب و کتاب نقدینگی جلوش گرفته بشه.
بله.
بعد سیاست های مشوق تولیدی گرفته بشه، مردم از خداشونه تولید کننده ها، حالا مثلا شما اونی که کارخونه داره نگاه کنید وضعش هم خوبه.
بله.
بنابراین اگر تولید سر شکل بگیره،
بله،
تولید کننده میرسه، مردم حاضرن تولید کنن.
بله.
ولی وقتی درآمدای باد آورده وجود داره،
بله،
نتیجه ترجیحشون راحت سولار شدن.
بله متشکرم جناب اکبری، ممنونم که وقتتون رو اختصاص
دادید. گلایه میخوام ازتون بکنم.
بله بله
مصاحبه میکنید، فایلشو برای من نمیفرستید،
ارسال میکنم براتون. شرمندم، من خیلی عذرخواهم جناب آقای
اکبری،
همین الان ارسال میکنم قبلی‌ها رو که خاطرم باشه. متشکرم جناب اکبری، عذرخواهی میکنم.
فامیلتون رو من میتونم داشته باشم؟
بله بله، ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب.
مرسی،
خواهش میکنم، سلامت باشید، خوشحال شدم. عذرخواهی میکنم جناب اکبری، پیروز و سربلند باشید، پیشاپیش نوروز بر شما مبارک.
مرسی عزیز،
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. خدا.